اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 7/2/1392 هجری شمسی مطابق با 22/ذی‌قعده الحرام مباحثه طب المعصومین صفحه 169 عن کامل قال سمعت موسى بن عبد الله بن الحسن يقول. بعضی نسخه ها به جای ابن الحسن ابن الحسین دارد. سمعت اشیاخنا یقولون البان اللقاح ای الابل شفاء من كل داء وعاهت في الجسد. این واژه عاهت فی الجسد 7 بار در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 آمده. شیر شتر، شتری که سالم، علوفه، خار، همه اینا سالم، بیماری خاصی نداره، شیرش هم سالمه. شیر شتر شفای از هر دردیه. و آهتن فی الجسد هم ندارد، یعنی بیماری و آفت و بلا هم در شیر سالم شتر نیست، لذا بیماری و آفت و بلا در جسد آدمی ایجاد نمی شود. مثلا بعضی روایات ذکر مصداق هم کرده، گفته مثلا گری هم نمی آورد. تو کتابای لغت هم اومده که مثلا این آهه یعنی بیماری، بلا، درد. بعد حتی تو مصداقاش مثال به گری هم زدن، بحث جرب. پس شیر سالم شتر که طبیعی هست، هیچ بیماری حیوان ندارد، هیچ بیماری هم خود شیر ندارد، پستون حیوان هم زخمی نیست، این شفای از هر دردیه. و بیماری و آفت و بلا هم در جسد آدمی ایجاد نمی کنه. حالا تو بحث شیر هر جا رسیدیم بیشتر توضیح میدم. این روایت در طب الائمه مال ابنا بسطام نیسابوریان صفحه 102 به جای عبدالله ابن الحسن عبدالله ابن الحسین دارد، و به جای اشیاخنا اشیاخن دارد. بگه نام متکلم الغیر نداره. خواستم بگم دو نسخه داریم. پس نسخه طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 102 بنابر نسخه طب الائمه علامه شبر صفحه 136 و بنابر نسخه علامه مجلسی بحار جلد 63 صفحه 95 حدیث 3 باز اینا همین تیپ کتابه که واسهتون خوندم، حاشیه‌ام هم واسهتون گفتم. روایت بعدی که نویسنده محترم دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق بیان فرموده، شیعه هم هست، 80 خورده‌ای سالشه، از کتاب مستطرف للابشیهی جلد 2 صفحه 348 آورده که بعضی از خانواده پیغمبر اکرم اینا وقتی که یک درد و بیماری داشتن می آمدن آب زمزم رو با عسل قاطی می کردن و می خوردن و گاهی از مهر بر می داشتن و از مهر حساب می کردن، حالشون هم خوب می شد، شفا پیدا میکردن. حالا این برادرای ناتنی ما حرف امیر المومنین علی علیه السلام برداشتن یه فرش دادن اینجوری بخورده برادرای بزرگوار اهل تسنن میرن. ما میگیم عمو جان دیگه لازم نیست فرش بدیم. حالا کتاب هایی که در شیعه اثناعشری هست مثل تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 218 حدیث 15، تفسیر برهان جلد یک صفحه 341، تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی جلد یک صفحه 332، تفسیر مجمع البیان جلد 3، در بحار علامه مجلسی جلد 14 صفحه 873، و وسائل الشیعه چاپ آل البیت جلد 21 صفحه 285 حدیث 4 خط تیره 27100، و جلد 25 صفحه 100 حدیث 14 خط تیره 31321، و در وسائل شیعه که دو جا بود تو تفسیر صافی که جلد 1 صفحه 422 هست در ذیل سوره النساء که سوره 4 قرآنه آیه 4 در ذیل همینم هم باز این روایت اومده. در جای دیگه هم بود که صفحه 332 بود در جلد 1 تفسیر صافی که اون بالا توضیح داد. حالا چی خواستم بگم؟ تمام این روایات و تفاسیر که شماردم روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام، شخصم میاد میگه که شکمم درد میکنه، این علت تنبیه به طور کلی نیست، درد شکمی داشته. بعد حضرت میفرماید این اثر رو رقیق کن به آب باران، بحث آب باران، این اثر رو رقیق کن به آب باران، آب بارانی که شرعیه ها بحث نیسان، آب نیسان با همه اون قانونایی که داره تو شرع تصادف فهمودی. حالا این شفا از دردهای شکمیه. خوب تصادف شد مؤمنا چی گفتن؟ حالا اینی که تو کتاب نمیشه فقط میخونم دیگه ترجمه نمیکنم. عن بعض اهل البيت النبوی انه کان اذا اصابت علتن جمع بین ما زمزم والعسل واستوهب من مهر اهله شیئا و کان یقول قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارکا و قال تعالى فيه شفاء للناس و قال صلى الله عليه وآله وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال تعالى فإن طبن لكم عن شيئا منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فمن جمع بين ما بورك فيه وبين ما فيه شفاء وبين الهنيء المريء يوشك أن يلقى العافية. حالا این آیاتش تو روایت امیرالمؤمنین هست، اما این اول و آخرش که یه مقدار عجیب بشه دیگه، این دیگه تو روایت نیست. حالا بقیهش به ما چه؟ اگر آدم از ولایت حق فاصله بگیره اسلام جیبی زیاد میشه، دو کلمه حرف خوب میزنه چند کلمه خودش بافته، این هم بند و بساطی میشه که بین برادرای اهل تسنن در جای جای جهان رخ داده. هر کسی برداشت شخصی خودش رو از سنت رسول الله و قرآن مجید بیان میکنه، سبب این همه اختلافات بین مسلمونا شده. اگر همه مسلمونا رجوع کنن به اهل بیت عصمت و طهاره، وحدت کلمشون واقعی، حکم شرعی مشخص، عمل همه همخوانی داره و انطباق با سنت رسول الله داره. اما اگر اسلام بافتنی شد، فرضیه ایشان، هر کسی برداشت شخصیش گفت، همینی میشه که پیش اومده، هرج و مرج رفتاری، هرج و مرج اخلاقی، هرج و مرج در تصمیم و اراده و هرج و مرج در عمل. بعد دشمن میتونه موش بدونه، یعنی گروه های الحادی شرور درست کنه از گروه های سلفی و وهابی، همین بند و بساطی میشه که نه شیعن نه اهل تسنن، مشتی گروه الحادی که کار انگلیس موزی و یهود نجات پرست در آخر زمان که بهائیت رو در بین شیعیان درست کرد تا شیعه رو تخریب کنه و گروه های سلفی و وهابی رو در بین اهل تسنن درست کرد که اهل تسنن واقعی رو تضعیف و تخریب کنه و از شیعه هم آثاری نگذاره، آلت دست استعمار و شرورن، همشون هم خبیثن. باهایی ها رو نبین که حالا آرومن، زمانشون اینقدر آدم کشتن، حالا زورشون نمیرسه. چهار تا افراد شرون هم که قلطاقگری در میارن، کم کم اینا هم دماشون قیچی میشه، یکی مثل ریگی و یکی مثل دیگری و مثل دیگری، حالا بقیهش به ما چه، حالا مباحث خودم. پس تو روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این آب، یعنی آب آشامیدنی سالم، حالا یه مصداق اتمش چیه؟ ماء نیسان. یه مصداق بسیار خوب دیگه چیه؟ ماء زمزم. یه مصداق بسیار خوب دیگه چیه؟ ماء الفرات، وقتی که بهداشتی باشه. نه اینکه این بعثی ها ظرف 50-60 سال هرچی آتشقال بودم آتشقال بود عمدن میریختن تو رود فرات، بعدم که این آمریکایی یا انگلیسی آمدن این 12 سال هم همجور هرچی آتشقال و لاشین و عمدن ها میزن تو ماء فرات. این اسرائیل هم که بیش از 70 ساله تو این ترکیه 2-100 زده که آب فرات کم بشه، خباست یکی دوتا نه. اون عبدالکریم و عبدالسلام و حسن البکر و همجور بیا تا صدام یزید، اونم که لائیکه در ترکیه، اینم که اسرائیل خبیث که مدیریت شرارت داره و دولت شرارت و ملتش هم ملت شرارت، هم ملت آدم که نیستن، مشتی اشرار مسلح از جای جای جهان اومدن مدیریت شرارت میشن، همش تجاوز آدم کشی قتل و قارت و حد که ناموس و هیچ حقی هم رعایت نمیخوان. مگر کسی ساده لو یا خیلی احمق باشه که بیاد بگه ما بشینیم با اسرائیل منطقی حرف بزنیم. بابا جون شرور مسلح قلتقه، با دیوانه مسلح شرور مخواه بریم منطقی بحث کنیم؟ مخ خودت خرابه. حالا مؤمنا تو همه این روایات، چه از شیعه چه از اهل تسنن، همه زوم شده روی آب آشامیدنی سالم. بسیار خوب، این آب آشامیدنی سالم یا آب جوش ولرم، شیئان صالحان للبدن، ماء الفاطر و اکل الرمان، اگر کسی تو جیره غذاییش باشه چه فایده‌ای داره؟ حالا مقدمتاً برای این مطلب یه چند کلامی که حاشیه زنم به خودکار قرمز بسه شما میخونم. 70% زمین از آب، کره زمین از آب تشکیل شده. 70% بدن انسان هم از آب تشکیل شده. شیر چرب گاو 78% آب دارد. شیر کم چرب گاو یا بدون چربی 90% آب دارد. شیر بز 86% آب دارد. تو شیرها بهترین شیر شیر گاوه، بعد از اون چیه؟ شیر شتره کانه از رو خوندم. حالا شیر باز وسه بعضی درمان ها خوبه، مثلا اگر شوهری مشکل قوه باه دارد یا ضعف نعوز دارد، یه مشکلاتی از این دست، ضعف انتشاری دارد و بیماری ارخاء الذکر دارد، یکی از داروهای مهم چیه در درمانش؟ قولنجان، که تو روایات داریم خولنجان یا خسرو دارو. این قولنجان رو پودرشو، مثلا یک قاشق چای خوری پودر قولنجان رو مخلوط با یک لیوان شیر باز میکنی، هم بزنه بخوره، این مطلبش درمان میشه. پس خواستم بگم تو درمان لازمه. تو بعضی نسخه های قدیمی هست با شیر گاو، خواستم بگم با شیر باز هم تو نسخه های قدیمی هست، که مثلا آقای احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی تو کتاب اسرار گیاهان دارویی آورده. حالا این یکی دیگه دارم میگم بحث علمیه دیگه، تو کتابا نیست. شیر باز 86% آب. ماهیان دریا مثل ماهی سفید، قزل آلا، قباد و مانند اینا، ماهیان دریا به طور متوسط 65% تا 78% از بدنشون آبه، بقیهش املاح ایناست. مباحثمون که دو تا روایت خوندیم درباره عسل، عسل مصفا شفا بخشه و 20% عسل چیه؟ آبه. خوراک آبدار که میخوری برای بدن مفیده و خوراک زنده است. شما موجود زنده ای، انسان، ولی فاعل مختاری، ولی موجود زنده اجوف خلق شده، نیاز به خوراکی و آشامیدنی داره. این تیکش روایات، یه انسان اجوف خلق شده نیاز به خوراکی داره، چه خوراک مغز باشه بحث فکر و اندیشه، چه خوراک شکمی باشه بحث اعضا و اندام، اول آخر اجوف خلق شدی، نیاز به خوراکی و آشامیدنی داری. چون که زنده هستی غذای زنده به درد تو میخوره، یعنی غذایی که بخشی از او آب داشته باشه، مثلا سوپ رقیق، آش شل، آبگوش، خورش، اینا غذاهای زنده است. هر کسی بخواد همین یک کلمه رو بفهمه چی گفتم، یک کتاب 500 خورده صفحه‌ای باید بخونه که همین غذای زنده به دردت میخوره، که یکی از محققین اصفهان نوشته، مثل کتاب راز بیماری ها و رمز سلامتی صفحه 12، سید ماشاءالله باطنی، یا کتاب سالم برای زیستن صفحه 56، دکتر دیاموند. خوراک آبدار که برای بدن مفیده چون غذای زنده است، لذا انسان رو سرزنده و دارای مزاج سالم می کند و بهترین تناسب اندام رو برای انسان فراهم می سازه. اما این فست فود ها یا غذاهای صنعتی مثل سوسیس، کالباس، همبرگر یا پیتزا و مانند، این بیچاره کرده مردم رو، چه داخل کشور چه خارج کشور، و جیب کارخانجات رو پرپول کرده و جیب کسانی که تولید داروهای شیمیایی میکنن. تو بحثای خودمون هم همین جوره. یه مقدار توضیح بیشتر بدم. در میان اتم ها و مولکول ها عناصر حیاتی قرار دارن که آنها رو به نام آنزیم میشناسیم. آنزیم فقط یک شی یا ماده نیست، بلکه سرچشمه و مبانی حیات موجود در سلول های بدن هست. آنزیم های سلول های بدن همانند آنزیم های سلول های گیاهان هستند. آنزیم ها در دماهای بالاتر از 55 درجه از بین می روند، لذا پخت غذا با درجه حرارت بالا نباشد. الان زندگی صنعتی شده و شهری میخواد در کمترین زمان سریع غذاش بپزه، حرارت میره بالا، تبخیر میره بالا، درصد آب کم میشه، خاصیت غذا هم بسیار کم میشه. اولین ویتامینی که از بین میره ویتامین ایه، که خودش یک عامل ضد سرطانه، آنتی اکسیدانه. بعد از 20 دقیقه جوشیدن تو حرارت بالا ویتامین سی هم از بین میره، اونم یک آنتی اکسیدانه. و چقدر نقش های دیگر داره تو بحث لطافت پوست، شادابی پوست، تو بحث این که تونتون سرما نخوری، سرما خوردگی طول نکشه. خواستم سوقات غرب و شرق بگم که خیانت به همه افراد بشره. تولید این غذاهای صنعتی یا فست فودها مردم بیچاره کردن، مریض کردن. این که از خورد و خوراکشون، این هم که از هواشون، همش هیدروکربن های محیط زیاد شده، فلزات مسمومه در هوا از سرب معلق و مانند او زیاد شده، حالت گلخانه ای زیاد شده، حالت نازکی لایه اوزون زیاد شده، حرارت زمین بالا رفته، ذوب یخها در یخچال های این ور اون ور از ایسلند و نیوزلند و قطب شمال و قطب جنوب و حرکت کوههای یخی و بس سرما افت کرده، گرما افزایش پیدا کرده، لذا تو رو آیاتشیه داریم بخشی از خشکی های زمین در آخر زمان زیر آب میره. و بعد نوسانات زیاد گردبادها، تندبادها، توفانها، تورنادورها و حتی سونامی های مختلف. یه بار سونامی ظریف شکست گسل ها هست و ایجاد موج های بلند تا بیش از 40 متر میدان شهرها را در به داغون میکن. گاهی نه سونامی امراض، مخصوصا سونامی سرطان میاد که بعضی از متخصصین مهندس آمریکایی ایران اومدن و با پوزخند میگن تا چند سال دیگر سونامی سرطان در ایران میاد. و من از مراجعاتی که مردم میکنن به کاغذایی که دستشون میدم، تعداد کاغذای تومور و کیست و تجمع مایعات اضافی بافتی بسیار بردن، یکم از این کمتر، خیلی کمتر، ناباروری، سپس سوء هاضمه، سپس ضعف اعصاب و افسردگی. تو این همه موضوعات مختلفی که چاپ شده کاغذاش، مؤمنان این چارتایی که شمردم خیلی مردم میبرن. میخوام خباست دشمن بیدار شرور بگم، چه بلایی به سر مسلمان آورده از جمله شیعیان اثنا عشری. پس غذایی که آبکی باشه مصرف کن، از این بزرگترهای عاقل یاد بگیر. هفته چند بار سوپ میخوردن، آش میخوردن، حلیم میخوردن، شما از کنم اگر پول مول بود آبگوش میخوردن، یه بار آبگوش، گوشتش حسایم، یه بار آبگوش به اندازه قسم خوردن، مثل آخر زمان به اندازه قسم خوردن تو غذاتون گوشته. بازم مؤمنا این دوزیگاری ها رو قلبی شرقی ها کردن، گرانی بیش از اندازه تحمیل کردن و محاصره اقتصادی دوچندان. حالا خواستم بگم دشمن شناس باشی و وظیفه شناس، نه به خودت آسیب برسونی، نه به خانه و خانواده یا جامعه های بزرگتر مثل کشورت. پس این کلمه چی شد؟ یکم اجتماعی توضیح دادن بهتر تصور شد. اینایی که بحث آنزیم و اینا گفتم و تو بحث اسیدهای آمینه و آنزیم اصول طب داخلی هاریسون جلد 7، یا کتابای دیگه تو بحث طب داخلی نلسون یا طب داخلی جان اسمیت، اینا تو کتابای جدیدم هست. اگر مقدار آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم بسیار کم مصرف کنیم، طبق نیاز بدن مصرف نکنیم و غذاهای جامد زیاد بخوریم، مخصوصا فست فودها، سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، از این چیزا، اینجا غلظت خون بالا میره. غلظت خون بالا میره یعنی جرم هضمی خون، جرم هضمی خون بالا میره، چکالی مواد بالا میره، به اصطلاح شیمی عالی. در نتیجه مواد سمی و زاید بافت‌ها و مواد حاصل از تبادلات سلولی به خوبی دفع نمیشه، سموم بدنت بالا میره. درصد سموم بدن که بالا بره، فشار اضافی رو کلیات میاد. حال اگر نمک سمی خونت رفت بالا که اوره خونه، و کراتین خونت هم رفت بالا که فسفات ازوته هست، حالا جدار داخلی هشلوب کلیه، کالیسای فوقانیش، قسمت گلومرول های هشلوب کلیه شروع میکنه به پوسیده شدن. خون کثیف دارای سموم وارد کلیه میشه، تصفیه نمیشه، برمیگرده تو دستگاه گردش خون. حالا کلیات یا خیلی کم کار شده یا اکار افتاده، حالا مبتلا به دیالیز میشیم. هفته ای 2-3 بار برو بیمارستان 17 شهری و دیالیز. اینجوری 5 دقیقه میرفتی قرارگاه صدام، دستی کوچیک میکردی، طهارت میرفتی میمدی. اما اینجوری باید 4 ساعت زیر دستگاه دیالیز باشی، نیم ساعت قبلش حالت تهوع، نیم ساعت بعدش هم حالت تهوع. مقصر کیه؟ دشمن خارجی خائن از غرب باشه، و همچنین دشمن داخلی. یعنی چی؟ یعنی نفس اماره و حدیث نفس، یعنی نفسی که امر میکنه بسیار من و شما رو به بدی ها، حالا که حاجقا چیزی نمیشه، حالا همه میخورن ما چرا نخوریم، حالا فیگور میگیره جای پیتزا ها، کنتاکی ها. حالا چرا من حزب اللهی فیگور نگیرم تو بلوار سجاد و خیام وکیل آباد ترقبه؟ فیگور نگیرم. این هم میره علیکی فیگور میگیره. حالا اون همه جاش بالا پایینش درب داغونه، این هم تفلک شکمش درب داغون میکنه، بقیهش به ماچ. پس ببینین مؤمنا، پس اگر کسی غلظت خونش بالا رفت، یعنی جرم حجمی خون بالا رفت از حیث سموم، مواد سمی و زاید بافتا و مواد حاصل از تبادلات سلولی به خوبی دفع نمی شوند، به اصطلاح امروزی مشکلاتی در سوخت و ساز داخلی یا متابولیزه شدن، یعنی مشکلاتی در متابولیسم بدنش ایجاد میشه، شروع میشه بیماری هایی میگیره، قند خون مد شده، دیابت، فشار خون مد شده، چربی خون مد شد، آنزیمای کبدیش رفته بالا مد شد، غلظت خون مد شد. حالا به چپ و به راست تو خیابونا راه میریم، انواع آزمایشگاه‌های خون است. اگر مردم سالم باشن که اینم آزمایش خون ما لازم نداریم، به خاطر بدخوری و پفتلخوری و عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی این همه ابتلاعات زیاد شده، یعنی نه به دین عمل میکنه نه به علم، پس کلهش هم میخوره و بدن توسط مواد سمی که خودش ایجاد کرد به خاطر بدخوری شخص مسموم میگردد و علت اصلی آن است که آب کافی برای انحلال و انتقال مواد سمی ناشی از فعالیت سلول ها در اختیار بافت ها نبوده. لذا امام صادق علیه السلام میفهمد طبق نیازت باید آب بخوری، زیاده روی در آب خوردن نباشه، یعنی ای پارچ پارچ آب نخوری یا بشکه بشکه، بابا این خیک نیست، این معده است. امام صادق اینه فرموده که زیاده روی در آشامیدنی نکنی، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، زیاده روی در خوراکی آشامیدنی، در خوراکی اکل علی الشبع، سیر شدی باز بخوری، بگی چون که مفته یه پرس دیگه، چون که مفته یه پرس دیگه غذا بخوری، این اکل علی الشبع هم حافظت ضعیف میکنه، هم یورس البرس، هم نسیان میاره، هم بیماری پیسی میاره، بیماری دیگه هم میاره، اضافه وزن میاره، درد مفصل میاره، سوء هاضمه میاره، برو تا 9 بیماری. اما زیاده روی در آشامیدنی هم حتی اگر آب و آب جوش باشه، اگر زیاده روی کنی در آشامیدنی هم بازم مرگ زودرس میاره. بزن امام صادق علیه السلام مثال زده به گیاهی که پای ریشش خیلی آب بدن، بیش از نیاز اون گیاه به آب، میگه این گیاه خشک میشه چون ریشه هاش میپوسه. همینطور که غلظت خون بالا کشنده شخصه و سکته میاره به نوع لخته خون در قلب، در مغز، در رگها که سکته رگه، رقیق شدن بیش از اندازه خون هم سکته میاره، یعنی انسان رو میکشه به نوع قاتل خاموش از درون. حالا تو مباحث ما خواستم بگم این روایات اهل بیت رو بعضیا تو حوزه و دانشگاه بد معنا میکنن، مثلا معصوم فرموده زیاده روی نکن، این اصلا آب نمیخوره، یا تو 24 ساعت یه لیمون میخوره، نصف لیمون میخوره، میگه حاجی میل ندارم. خب بی خود کردی میل نداری، چون این عدم اجتهاد کاذبه، بی خود کردی یعنی از نظر علمی ها، از نظر دینی، به خاطر اینکه این عدم تشنگی کاذبه، واقعی نیست. تو 24 ساعت کل پوست بدن دائما داره آب تبخیر میشه، این پلکات که بالا پایین میره دائما این قدرت چشمی داره ترشح میکنه، آب لازم داره، این پلک چشمات به هم نمیچسبه، باز این قدرتی که چربی ترشح میکنه اینا هست، اینا چشمات به هم پلکاش میچسبید باز نمیشه. اگر میخواین حرف منه بفهمین، اونایی که قده اشک چشمیشون خشک شده یا سنگ مجرای چشم دارن یا دیابتی هن و قند خونشون نوسانی به بالا 350 به بالا 500-600-700، اونا برای اینکه کور نشن 600-700 دکتر بهش میگه، متخصص هورمون و دیابت، میگه هر 5 دقیقه قطره بچکن، اینا چشمش کور میشه. میخوام بگم اینا دائما داره آب تبخیر میشه، این که تو 24 ساعت نفس میکشی دم و بازدم در هر دو قسمتش آب ما لازم داره. اگر نه تمام این قسمت های تنفسی ترک ترک میشه و خون میزنه بیرون. این که تو 24 ساعت غذا میخوری از این گلوت میره پایین، اگر آنزیمای دهان و بزاق دهان و اون مخاط ها نبود که نمیتونستی لقمه قرص بدی. اگر تو معده ترشح اسید کلوریدریک و بقیه و بقیه نباشه، یا بحث گیرنده های H1 و H2 نباشه که تو محتاج به آنتی هیستامین میشی و قرص های امپرازول میشی. پس این مایعاتی که همه جا هست، شما اگر این آب نباشه چگونه میتونی دفع سم کنی از بدنه؟ آب بدن هی کم میشه، بدن ادرارت خونی میشه، با اینکه شن کلیه سنگ کلیه نداری، مثانت هم کوچیک نیست، اما کم کم ریزش سلولی جدار داخلی مثانه میگیری اگر آب به مقدار لازم نخوری. قبل از او سوزش ادرار داری، ادرارت بدبوه، رنگ ادرارت تیره میشه و بعد خونی میشه. پس این غلط، این روایات معنا نکنید تو حوزه و دانشگاه نمیخوام اسم دکترا رو ببرم که مثلا میگن نه آب باید کم بخوری، حالا یه لیوان خوری نصف اینا بس. چه غلطیه؟ غلط زیادی ممنوع. پس طبق سن و طبق این که این مریض تحرک دارد یا نه، شغلش چه کاریه؟ یکی شغلش اینه که تو کتابخونه نشسته مطالعه میکنه، روبروش هم کلرگازیه. یه بار دیگه تو کتابخونه مطالعه میکنه، روبروش کلر آبیه. این دوتا با هم فرق کنم. شخصی که روبرو کلرگازیه آب بیشتری از دست میده تا کسی که روبرو کلر آبیه. پس این دوتا آبشون با هم فرق کن. اگر از صبح تا ساعت 10 صبح این یک لیوان آب میخوره، این باید 2 لیوان آب بخوره. یه بار دیگه شغلش اینه که سوار چرخ میشه از این بومر میره. یکی دیگه شغلش اینه که تو ماشین نشسته، چهار طرف هم شیشه هاش بالا، هوا هم خنک عادی. اونی که چرخ موتور سوار شده آب باید بیشتر بخوره. یکی دیگه شاطر نونوا است، تراشکار، فرسکار، کارگر بناست. اون فرق میکنه با یک کسی که طلبه خودکار دستش داره مینویسه. اونجا 12-14 لیوان میره آب و اگر نارسایی های کلیه داشته باشه تا 16 لیوان میره. اما این طلبه صالح ما یا امام رؤوف تو 24 ساعت چند لیوان باید بخوره؟ 8 لیوان. 4 لیوان آب جوش ولرم، یعنی هر 6 ساعت 2 لیوان. یه لیوان آب آشامیدن سالم، یه لیوان آب جوش ولرم باید بخوری. اگر نخوری ها کم تحرکی، رسوبه در کلیه و مساند میره بالا، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، شن و سنگ کلیه میگیری و سنگ مسانه. اگر حالا بگی حاجقا ورزش هم برم، بدنم قوی بشه، کوه نوردی هم برم، حاجقا حالا یه گیم فوتبال بازی کنم، ما از این جوان ها چی کم داره، یا فوتبالیست هم تو حوزه باشه. حالا اگر عرق ریزشت هم زیاد باشه، آبم کم بخوری، علاوه بر این دوتا که سنگ مسانه و شن و سنگ کلیه هست، دوچار سنگ های کلسترولی صفرا میشه. حال اگر هر ستا بود، کافئین هم زیاد میخوردی، چای هم زیاد میخوردی، شکلات و قهوه و کاکائو نسکافه میخوردی، اینجا علاوه بر سنگ های کلسترولی صفرا، دوچار سنگ های پیگمانتی قهوهی صفرا هم میشه. یادتون باشه چی میگم مؤمنا؟ هم چند تا علم شما رو بردم یه شنا کردی، دوباره بردم دم ساحل. خواستم بگم از فرمایشات معصومین یا فرمایش خدا در قرآن مجید سوء استفاده نکنی، نه پرخوری و بدخوری باشه، نه عجیبت ببافی انقدر کم بخوری که چند جای بدنت خراب بشه. اینم تو بعضی کتابا دیدم، بعضی هم تو سخنرانی هاشون دیدم، چه از حوزه چه از دانشگاه، نمیخوام اسم ببرم چون زیاد اشکال گرفتم، نمیخوام اسم ببرم، آدم های بسیار خوبی هم، نور چشم ما. خواستم بگم برداشتشون غلطه از آیه و روایات. پس اینجا چی شد مؤمنا؟ اگر هر کسی طبق نیاز بدنش، طبق شغلش، طبق تحرکش، طبق شرایط مختصات جغرافیایی طبیعی، آیا معتدله شمالی و جنوبیه یا نزدیک خط استواست یا نزدیک قطبینه، آشامیدنی با هم فرق، آیا در سطح زمینه یا در زیر سطح، تو ناو یا ناوچه است یا تو زیر دریایه، نوی آب خوردن فرق. آیا تو زیر جوی، تو هواپیما یا غیر هواپیما، مسافربری یا جنگی، یا تو ایستگاه فضایی هستی، با نحوه آب خوردن فرق میکنه. نه که میگم واقعیت دارم. پس تخصصی طب فضایی از حیث تغذیه، با تخصصی طب کودکان از حیث تغذیه، با تخصصی طب غذایی برای نوجوان و جوان یا میانسال و کهنسال، اینا همه با هم فرق میکنه، یادتون باشه. با یک چوب همه رو نرونی، حکم عمومی بدی، یا حکم عمومی باطله. قطع هست اما علم و یقین نیست. یعنی قطعیه که مساویس با جهل مرکب، جهل مرکب میشه قاطع حجته، ولی برای دیگران که الگو نیست که من بخوام ازش کپی بگیرم خودم عمل کنم. قطع قاطع پیش خودش حجت، حساب احتمالاتی حرف زد. گاهی قطع معنای جهل مرکب در من، گاهی علم و یقین. من که مشکوک میزنم نمیدونم این قطعشه یا علم و یقین، خب نمیتونم الگو حرفش قرار بدم. رسول مؤمنا، اگر مقدار آب و آبجوش ولرم بسیار کم مصرف کنیم و غذاهای جامد زیاد بخوریم، غلظت خون بالا می رود، یعنی جرم حجمی بالا می رود، در نتیجه مواد سمی و زاید بافت ها و مواد حاصل از تبادلات سلولی به خوبی دفع نمی شوند و بدن توسط مواد سمی خودش مسموم می گردد و علت اصلی آن است که آب کافی برای انحلال و انتقال مواد سمی ناشی از فعالیت سلول ها در اختیار بافت ها نبوده. حالا بافت پوست، بافت استخوان، بافت عضله، بافت سلولی، یا حالا هر رشته تخصصی که هستی. از نظر شیمیایی هنوز ماده شناخته نشده است که جایگزین آب آشامیدنی سالم بشه. هیچ مایه جایگزین نمیشه. پس بگی من چای میخورم، قهوه میخورم، نسکافه میخورم، شربت میخورم، از این حرفا، میرم دم کرده بهلیمو میخورم، پس نه اونوری غربی شرقی حرف بزن چای نسکافه، نه اینوری طب سنتی حرف بزن. بگی آج آقا بنده دم کرده بهلیمو میخورم دیگه نیازی به آب خوردن ندارم، هر دوش جوکه، نه هر دوش بدن اذیت میشه. دم کرده ها، جوشانده ها، هر کدوم باید شخص ببینه چه بیماری داره، بعد اون دمنوش یا چای بخوره. از یک کنار نمیتونن همه یک دمنوش بخورن، غلط. این غلط واضحه. یا من میخوای گیاه بفروشی، گیاه بفروش، این سبزی فروش ها سبزی میفروشه، اما یه بار میخوای پیشگیری از بیماری کنی و یا درمان بیماری خاص کنی، باید ببینی پیشگیری کدوم بیماریه یا درمان کدوم بیماریه، بعد اون دمنوش یا چای خاصه اونو باید بگی. تصور شد مؤمنا چی گفتن؟ اینم چون تو مردم مد شده، من دیدم این ور این ورا میگن، لذا یه تذکر دادم. از نظر شیمیایی هنوز ماده‌ای شناخته نشده است که به اندازه آب بتواند انواع مواد جامد را در خود حل کند و آب و آبجوش ولرم در واقع بهترین حلال موجود در جهان. هم خونت رقیق میکنه، هم غلظت خون نمیگیری، هم گردش خونت ضعیف نمیشه، هم پیشگیری هم درمان لخته خون میکنه، هم کلیات فعال میکنه از کمکاری در میاره، هم غلظت توی دهان، هم غلظت در چشم، هم غلظت در معده، هم انواع بلغم، مکوس، اینا افزایش پیدا نمیکنه و یا خلطات چسبنده نمیشه و یا سقف دهن پشت حلقت خشک نمیشه یا ضریب نزله زیاد نمیشه. وقتی که یه سری چیزها رو رعایت کنه، یکیش آب و آشامیدنی سالم، آب جوش ولرم، دیگر چیه؟ بیای این آب جوشیده ولرم یا آب تو قاطی با عسل طبیعی کن، دیگه چیه؟ آب سیب عسل بخور. یادتو گفتم تو بحث آب میوه ها دو تا مثال هم اجازه. حالا این آب سیب عسل تو شب قبل از خواب بخوری، هیچ وقت خلط چسبنده نمیگیری، سرفه های خلطی هم نمی کنی که عذاب بکشی توی فصل پاییز و فصل زمستان. این هم حواشی بود که با خود کار قرمز می کتاب زنیم. باز چیزای دیگه هم مؤمن اینا هست. تو بحث حیوانات، آشامیدن حیوانات معمولا همراه با خوردن انجام میگیره، ولی برخی جانوران اصلا آب نمی آشامن. این جانوران همه آب مورد نیاز خودشون رو از غذاهایی که خوردن تأمین میکنن، مثل چکاوک دشتی یه پرنده است، مثل جیجاق یه پرنده است، مثل بز کوهی آداکس، دارم از جهان جانوران میگم چاپ انگلیس، بز کوهی آداکس، مثل یربوع که تو روایات شیعه هم هست، مثل کوالا که به زبان بومی استرالیایی یعنی نیاشامنده، یعنی موجود زندهی که اصلا سراسر عمرش آب نمیخوره، کوالا یعنی نیاشامنده. خب دوم، بیشتر جانوران که در نوک درختان و یا در صحرا هستن در به دست آوردن آب دچار اشکال میشن، لذا مدفوع این جانوران خشکه، ادرارشون غلیظه، تا یک درصد دست تا یک درصد بعده، هر دوی اینا خشک و غلیظ تا از دست دادن آب از بدنشان تقلیل رود. یعنی حد اقل دفع داره و حد اکثر جذب آب داخل بدن ها. اینم شماره دو، بیشتر جانورانی که در نوک درختان و یا در صحرا هستند در به دست آوردن آب دچار اشکال می شوند، لذا مدفوع خشک و ادرار غلیظ دارن تا از دست دادن آب از بدنشان تقلیل رود. سوم، وقتی مقدار آب زیادی در دسترس باشد، بعضی از جانوران عطش قابل ملاحظه‌ای دارند، مثل چند تا مثال، مثلا یک کرکدن در حدود 45 لیتر آب یه نفسه میخوره، یا مثلا یک شتر صحرایی، چه یک کوهانه چه دو کوهانه، 126 لیتر آب خودش دبر رو آب میداده دو بخور، 126 لیتر آب. یا مثلا یک فیل تا 150 لیتر آب. حالا تو بحثای سنگواره یا فسیل شناسی در یخهای قطبی یا یخهای سیبری، بحث ماموت‌ها یا فیل‌های بزرگ، اونا حالا چند لیتر می‌خوردن؟ برو باز از این باستان‌شناسا سوال کن. یعنی همین فیل‌های عادی خودمون تو هندوستان و سریلانکا و تایلند و این حرفا، اینا تو یک وعده 150 لیتر آب می‌خوره. اینم از جهان جانوران گفتم. اسم کتابم یادداشت کنین، این یکی آخر که توضیح دادم، کتاب جهان جانوران صفحه 174 نوشته دکتر ز وسلوسکی، وسلوسکی ترجمه مصطفی مفیدی. حالا فواید خوردن آب، آبجوش ولرم، غذاهای آبکی مفید که غذا یا ریز مغذیه و فست فودها نیست، اسانسای شیمیایی نیست، مایعات شیمیایی نیست، از نوشابه گازدار و آب میوه شیمیایی نیست، آب آشامیدنی سالم، آبجوش ولرم و غذاهای آبکی مفید که غذا یا ریزمغذی طبیعیه، این 15-16 فائده برای بدن داره. انشاءالله فردا خدمتون میگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.